سوال اول هم این است که چرا خداوند در روی زمین با حضرت موسی علیه الله تعالیت و سنا صحبت کردن در صورتی که پیامبر مکرم اسلام رو به معراج بردن، در صورتی که هر دوتا پیامبر از پیامبران اولوالعزم هستن؟ اگه میشه در این زمینه برام توضیح بده. سوال دوم هم در این زمینه است که در متوجه به سوره ممالکه زلزال که میفرمایند ما پاداش خوب و بد کارها رو حتی اگه به اندازه ذره باشه امیدیم، آیا این به کارهای روزمره که بیشتر وقت زندگی ما رو میگن آیا اون هم بستگی داره؟ به کارهای روزمره ما هم تعلق میگیره یا نه؟
بسیار خب، جناب استاد اسلامی سوالی ندارید از شنوانده محترم؟
بله،
حال توضیح هر زمانی میشن. بسیار، ما از شما خداحافظی میکنیم و پاسخ را از زبان استاد اسلامی تقدیم حضور شما خواهیم کرد. زنده باشید، خدا نگهدارتون. استاد در خدمت شما.
بله، خواهش میکنم. در مورد معراج پیامبر گرامی اسلام و سخن گفتن خداوند تبارک و تعالی با پیامبرانی مانند حضرت موسی کلیم سلام الله علیه، اون چه در سوال شنونده محترم آمده بود درسته، یعنی این که برای رسول گرامی اسلام معراجی رخ داده و در اون معراج رسول اکرم با خداوند گفتگو داشت که صحیحه. در مورد این که حضرت موسی علیه السلام در حالت غیر معراج با خداوند سخن گفته و یکی از القاب اون بزرگوار هم کلیم الله هست، یعنی کسی که هم کلام با خداست، اینها درسته. منتها دو نکته را شنونده محترم توجه می‌فرمایند. نکته اول این که خب پیامبر اکرم همه گفتگوهایی که با حق تعالی داشته و ارتباط وحیانی که بین خداوند و وجود مقدس رسول اکرم بوده در معراج نبوده. پیامبر گرامی هم در حالت معراج و هم در غیر معراج ارتباط وحیانی با خداوند داشته. خب در نقطه مقابل حضرت موسی کلیم سلام الله علیه هم علاوه بر این که در حالت غیر معراج با خداوند سخن داشته، حالت معراج هم داشتند. بنابراین جمع‌بندی مطلب به این صورته که هم رسول گرامی در حالت معراج و در غیر حالت معراج با خداوند ارتباط وحیانی داشته و هم حضرت موسی کلیم در حالت معراج و در غیر حالت معراج با خداوند تبارک و تعالی گفتگو و ارتباط وحیانی داشته. یعنی این که مصداقی در قرآن درباره معراج پیامبر اکرم آمده، مصداقی درباره گفتگوی حضرت موسی در غیر حالت معراج در قرآن آمده، برای جمع‌بندی مطلب کفایت نمی‌کنه. جمع‌بندی مطلب به این صورته که هر دو پیامبر بزرگوار که از پیامبران اولوالعزم هستند، همونطوری که سوال کننده محترم فرمودند، ولی هر دو گونه ارتباط را با حق تعالی داشتند. البته در اینجا یک نکته قابل توجه و اون نکته این است که معراج رسول گرامی اسلام سطحش و مستوایش از معراج سایر انبیا بالاتره، چون جایگاه پیامبر شخصیت وجودی رسول الله برتر و بالاتر از سایر انبیا هست. بنابراین با توجه به اون چه در معارف دینی ما و در متون دینی ما آمده، هر دو گونه ارتباط برای هر دو پیامبر، حالا اعم از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، اینها نشانه هایی درش وجود داره و هر دو هم در حالت معراج و هم در غیر حالت معراج با خداوند تبارک و تعالی ارتباط داشتند. البته سطح معراج نبوی و سطح وحی رسول گرامی اسلام بالاتر از انبیای گذشته است. این درباره سوال اول سوال کننده محترم.
حضرت استاد اسلامی اگر اجازه بفرمایید ما یه فرصت کوتاه از تایید کننده خوب برنامه بگیریم، بعد برگردیم سوال دوم رو پاسخش رو از زبان شما.
بله.
این پیام جاودانه رو
همچنان شنونده برنامه پرسمان قرآنی هستید از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف. اما جناب استاد اسلامی، این خواهر محترم و سوال دومشون بر این مبنا بود که گفتن در سوره زلزال اومده که هر عملی یه جزایی داره، اعمال نیک پاداش عمل نیک رو دارن و اعمال بد هم جزای عمل بد. خواستن بدونن آیا این راجع به اعمال روزمره، کارهای روزمره که ما انجام میدیم هم صادقه یا خیر؟
بله، سوال بسیار خوبی است. همونطوری که فرمودن در سوره مبارکه زلزال آیات 7 و 8 که از جامع ترین آیات قرآن هست و به تعبیر برخی از مفسران احکم آیت فی القرآن، محکم ترین آیه، و از رسول گرامی نقل شده که این آیه را از آیات جامع و فراگیر قرآن کریم معرفی فرمودند. خداوند می‌فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه سنگینی یک ذره، ذره همین غبارهایی است که در هوا شناوره، و اگر از نور از درون یک روزنه ای به درون یک اتاق تاریک بتابد، اینها کاملا در اون ستون نور خودشون را نشون میدهند. خداوند در سوره زلزال میفرماید اگر کسی به اندازه سنگینی ذره کار نیک انجام بده، این را در قیامت میبینه، نه تنها بر اساس اون پاداش داده میشود، این عمل اصلا مجسم میشه. و لذا این آیه شریفه 7 و 8 سوره مبارک زلزال از بهترین ادله تجسم اعمال هست. خب در نقطه مقابل هم می‌فرماید و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این اختصاص به کارهای نیک نداره، کارهای بد هم همینطوره که اگر به اندازه سنگینی یک ذره معلق در هوا باشد، خداوند این را نشون میده به انسانی که این کار را انجام داده. این مفاد کلی که در آیات 7 و 8 سوره مبارک زلزال آمده در چندین جای قرآن آمده که خب چون وقت برنامه هم محدود هست اشاره میکنیم فقط. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 30 خداوند میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت، روز قیامت روزی است که هر کسی هر چرا که از خیر انجام داده، ما عملت من خیر محضر، هر کار خیری که انجام داده خود اون کار خیر را حاضر شده در پیشگاه خودش میابد، و ما عملت من سو، و همینطور هر عمل بدی که انجام داده. و همینطور در جاهای دیگر قرآن در سوره مبارکه لقمان آیه 16 جزء نصایحی که حضرت لقمان به فرزندشون داشتن همینه که اگر انسان به اندازه سنگینی یک حبه و یک دانه ای که اون دانه در دل یک صخره ای باشه یا در آسمان ها باشه یا در زمین باشد، کار خیر انجام داده باشه، یعتبه الله، خداوند همون عمل را می آورد. که مجموعه این آیات علاوه بر این که حسابرسی گسترده قیامت را مطرح می کنه، از بهترین ادله تجسم اعمال در روز قیامت هم هست. منتها سوال اینه که آیا این ثبت اعمال نیک و بد و حسابرسی اعمال نیک و بد و پاداشی که خداوند به اعمال نیک می دهد، کیفری که به اعمال بد می دهد، شامل برخی از کارها می شود یا شامل همه کارها؟ در پاسخ دو سه نکته قرآنی مهمه. نکته اول این است که خب بسیاری از کارها از نظر دستورات دینی اینا با نیت خاص باید انجام بشه، مثلا نماز، روزه، جهاد، عبادات، اینها همه با نیت خاص، طهارت ها مانند وضوء، غسل، تیمم با نیت خاص باید انجام بشود. برخی از کارها هم ممنوع به عنوان گناه هست. اما کارهایی که ما روزمره، کارهای خردی که روزمره انجام میدیم و جزء مباحات زندگی ما هست، چیزهایی است که در واقع قلمرو اباحه ها قرار داره، چیزهایی که خداوند نسبت به اونها حکم الزامی چه در وجوب و چه در تحریم نداره. خب یک نکته این است که ما میتوانیم با نیت همه کارهای روزمره خودمون را تبدیل به عبادت کنیم. اهل بیت علیهم السلام در روایات خودشون به ما توصیه فرمودند که شما حتی می توانید غذا خوردن خودتون را هم، لباس پوشیدن خودتون را هم، ایجاد سرمایش در فضای زندگی، ایجاد گرمایش در محیط زندگی، اینایی که سوال کننده محترم به عنوان کارهای روزمره به حساب آوردن، طبخ غذایی که انسان میکنه، انسان می تواند با یک نیت الهی به همه اینها رنگ عبادت بدهد و در نتیجه همه اینها دارای پاداش باشه. امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل به خداوند عرض میکنه خدایا قو علا خدمتی که جوارهی، جواره مرا، اندامهای مرا تقویت کن در راه تو، در مسیر تو. خب حالا اگر کسی طبخ غذای او، پذیرایی از مهمانی که داره، کارهایی که برای خانواده خودش انجام میده، برای این باشه که اونها هم خودش و هم اونها در مسیر اطاعت الهی بهتر بتونن کار بکنن، عبادت خدا را، اطاعت خدا را بهتر انجام بدهند. همه این کارها با نیت رنگ عبادت پیدا میکنه و وقتی رنگ عبادت پیدا کرد، اینها دارای پاداش میشود. بنابراین نکته مهم اول این است که انسان میتواند با نیت حتی کارهای روزمره را تبدیل کنه به کارهایی که دارای پاداشه. خب در نقطه مقابل هم هست، اگر کسی همین کارهای روزمره را با یک نیت بد و تبهکارانه رنگ و سبقه ضد ارزشی به او داد، مثلا قضا خورد که بتواند معصیت خدا بکنه، اینجا هم کیفر پیدا میکنه. یعنی در واقع در حوزه پاداش و کیفر با نیت ما میتوانیم اعمال روزمره را وارد کنیم و به همه زندگیمون یک حالتی و سبقه ای بدهیم که دارای پاداش باشه. و البته اگر با نیت چنین نشد، اون چه در قرآن کریم آمده، قرآن روی عمل خیر و شر تأکید میکنه و تکیه میکنه و روی عمل صالح و طالح تکیه میکند و اون اعمال روزمره اگر زیر عنوان خیر و شر یا صالح و طالح قرار نگیرد، این نظام پاداش و کیفر اخروی شامل اونها نمیشه. البته اینها در دنیا اثر دارد در نظام علت و معلول، هر کاری که انسان انجام میدهد ولو کارهای خرد و ریز روزمره باشه، اینها دارای اثر هست. آخرین نکته‌ای که در پاسخ این سوال عرض میکنیم اینه، در برخی از روایات آمده که در روز قیامت عمر انسان را به صورت ظرف‌هایی، حالا یا به تعبیر امروزی جعبه‌هایی به اون انسان نشان میدهند، وقتی بازگشایی میکنه درون بعضی از اینها پر از نوره، بعضی از اینها خالیه و این انسان در روز قیامت دچار حسرت میشود که چرا یک سلسله ظروف خالی در اختیار او هست. این ظروف خالی وقتهایی است که انسان کارهای انجام داده ولی با نیت اینها را تبدیل به عبادت نکرده. بنابراین اون آیاتی که اون اصل کلی را ترسیم میکند مربوط به اعمال خیر و شر است که با نیت انجام میگیره، ولی انسان میتواند با نیت کارهای روزمره خودش را تبدیل کنه به کارهایی که دارای پاداش هست، کما اینکه با نیت تبهکارانه ممکنه یک انسانی به سوء اختیار خود کارهای روزمره خودش را تبدیل کنه به کارهایی که دارای کیفر هست.
tebyan.net گنجینه صوتی